بعد از نقل اقوال در باب سنت در این تمهید و مقدمه یک نکته و یک کلمه باقی مونده که امروز به این نکته و این کلمه اشاره می‌کنم. بیان این مطلب این است که مرحوم مظفر می‌فرمایند حال که ما معنای سنت رو دانستیم و دانستیم که سنت یکی از منابع حقوق اسلامی هست، مکلف از دو حال خارج نیست، یا مکلف در زمان معصوم است و یا در غیر زمان معصوم. اگر مکلف در زمان معصوم باشد که خودش به نفسه با مشاهده معصوم سنت معصوم رو کشف میکند، معصوم حاضر است، مشاهده میکند معصوم رو، قول او رو میشنود، فعل و تقریر او رو میبیند و دراش کجاست. یک صورت. صورت دوم این است که مکلف دسترسی به معصوم ندارد، حالا یا در زمان حضور معصوم است و دسترسی به معصوم نداره، یا در زمان غیبت معصوم است. اینجا مکلف سنت و طریقه معصوم را از روایات و احادیثی که در دست دارد استخراج میکنه. مثلا زراره نقل کرده است که قال صادق و کذا، این حدیث و قول زراره میشود ناقل سنت، سنت رو برای ما نقل میکنند. یا زراره میگوید فعل صادق و کذا، یا اقر علا کذا، از این حدیث به روایت سنت معصوم را ما دلسون. فعلیه در زمان غیبت ائمه معصومی وصول به سنت از راه احادیث و روایات. حالا اگر قائل شدیم به حجیت خبر واحد، خبر واحد هم مثل خبر متواتر حاکی سنت می شود. اگر قائل شدیم فقط به حجیت خبر متواتر، حاکی سنت فقط خبر متواتر سلام علیکم خواهد بود، لا خواهد. از این نکته‌ای که ایشون فرمودند یک مسئله دیگری رو نیز استفاده میکنیم و اون مسئله این است که روایات و احادیث خودشون سنت نیستن بلکه ناقل سنت هست. حدیث زراره سنت امام صادق رو برای ما نقل میکنن. پس اگر در جایی دیدیم به حدیث و روایت سنت اطلاق شده است، این اطلاق اطلاق مجازی خواهد بود نه اطلاق حقیقی. حدیث مرادف با سنت نیست، حدیث ناقل و حاکی سنت. هذا تمام الكلام در مقدمه‌ای که ایشان در این باب ذکر. بعد از ذکر این مقدمه عرض شد در چهار مرحله ما بحث میکنیم. مرحله اول فعل معصوم، مرحله دوم اقرار یا تقریر معصوم، مرحله سوم خبر متواتر و مرحله چهارم خبر واقعی. در این چهار مرحله ما در این راه بحث. اما مرحله اول که بحث از فعل معصوم باشد، مرحوم مظفر می فرمایند در باب فعل معصوم سه مسئله و سه نکته بین علما اتفاقی و اجماعی. بیان مطلب این که فعل معصوم بر دو قسم است: کاری را که معصوم انجام می‌دهد بر دو قسم است، تارتن با قرینه و تارتن بدون قرینه. اگر فعل معصوم بدون قرینه باشد، مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام یک عملی را انجام دادن، هیچ قرینه ای نداریم که این عمل واجب بوده که حضرت انجام دادن یا مستحب. در این صورت که عمل معصوم بدون قرینه باشد، بین علما اتفاقی است که این عمل بر اباحه دلالت می کند، یعنی این عمل دلالت می کند که این فعل و این کار مباح بود. چرا؟ علتش واضحه. علتش این است که ما فرض کرده ایم که فاعل این فعل معصوم است و شخص معصوم عمل حرام و مکروه انجام نمیدهد. پس لا محاله این فعلی که معصوم انجام داده و بدون قرینه هم هست، حتما دلالت بر اباحه میکنه، یعنی این فعل قطعا مباح. و الا اگر حرام یا مکروه می بود، امام معصوم این فعل را انجام نمی داد. این مسئله بین علما اتفاق. مسئله دوم، اگر فعل معصوم به همراه قرینه باشد، باز اتفاقی است بین علما که این عمل حمل می شود بر طبق مقتضای قرینه. مثلا فرض کنید در امام معصوم یا پیامبر در حین جنگ با گرفتاری های فراوان وقت نماز میشه، امام نماز خوف میخواند، از این عمل امام که با قرینه است نتیجه میگیریم که در جنگ در حالت اضطرار نماز واجب نماز خوف است به جای نماز ظهر، به جای نماز ظهر. پس این عمل با قرینه واقع شده، پس دلالت میکند در قرینه. اگر قرینه دلالت میکرد بر استحباب، خب عمل هم حمل میشود بر استحباب. روز ماه رمضان یک روز دیدیم امام قرآن خوندن و یک روز قرآن نخوندن، این عمل امام با این قرینه دلیل بر این است که خوندن قرآن در ماه رمضان مستحب است. یه گوش کندم به یه گوش برد. پس نکته دوم بین علما اتفاقی است، اگر عمل امام همراه با قرینه باشد هم میشود عمل در طبق مقتضای قرینه. پس تا اینجا نتیجه میشود که گاهی عمل امام ظهور در اباحه دارد و گاهی عمل امام در صورت وجود قرینه ظهور در استحباب یا وجود دارد. حالا مسئله سومی که بین علما اتفاقی است این است که این ظهور حجت است، ظهور فعل در اباحه یا در استحباب یا در وجود حجت است، همانند ظهور قول امام. اگر امام میگفت هذا العمل مستحب، این ظهور حجت. حالا که این فعل رو انجام داده، این فعل امام ظهور در استحباب داره و این ظهور حجت و دلیلش چیه؟ در باب خودش خواهد آمد، در باب حجیت ظواهر، که ادله حجیت ظواهر هم شامل حجیت ظهور قولی هستند و هم شامل حجیت ظهور فعلی. بعد همیشون برای این مطلب معید یک می کنند، می فرمایند شما کتب فقها رو مطالعه کنید، می بینید برای بسیاری از احکام شرعیه به فعل پیامبر و امام تمسک کردن. این تمسک به فعل دلیل بر این است که این فعل حجت است. مثلا در وضوع، در صلات، در حج، در جهاد، در بسیاری از موارد به فعل پیامبر و امام تمسک شده است. احرام برای مدنیون از کجا واجب است؟ علما فتوا میدن، میگن احرام از مسجد شجره واجب است. چرا؟ دلیل میارن احرم رسول الله متوجها من المدینه الى المکه فی مسجد الشجره. پیامبر وقتی خواست از مدینه به مکه بره در مسجد شجره احرام کرد. این عمل پیامبر بود. معلوم میشه واجب است احرام در مسجد شجره. این سه نکته که بین علما اتفاقی و اجماعی هست. در باب فعل معصوم دو نکته اختلافی به ذکر کنید. و اذا ثبت ان السنه بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الاسلامي. دنباله تمهید و مقدمه نکته اخیری که ذکر میکنند، اونگاه که ثابت شد این که سنت با اون معنای واسعی که دارد، که مراد از اون معنای واسع یعنی مختص به سنت رسول الله نیست، قول و فعل و تقریر و قول و فعل و تقریر ائمه معصومین رو هم شامل میشن. اونگاه که ثابت شد این که سنت با اون معنای واسعی که دارد، من المعنى الواسع الذي عندنا، با اون معنای واسعی که در نزد ما داره، یه مصدر من مصادر التشریع الاسلامی. اونگاه که ثابت شد که سنت مصدر و اصلی از اصول تشریع و قانونگذاری اسلامی هست، حالا انسان در مقابل سنت دو قسمه. فإن حصل علیها الانسان بنفسه، اگر انسان تحصیل کرد اون سنت را بنفسه، چجور تحصیل کرد؟ به سماع من نفس المعصوم، به شنیدن از خود معصوم و مشاهده نمودن اون معصوم، که شنیدن در قول، مشاهده در فعل و تقریر است. اگر
انسان در زمان حضور معصوم بود، توانست خدمت معصوم برسه، شنید و یا مشاهده کرد قول فعل را، فقط اخذ الحکم الواقعی، حکم واقعی رو اخذ کرده من مصدر اصلی، از مصدر اصلی خودش، علا سبیل الجزم و الیقین من ناحیه سند، بر سبیل قطع و یقین، اما قطع و یقین از ناحیه سند. دقت کنید اینجا انسان خودش رفته خدمت معصوم روایت رو شنیده، سندن قاطع و یقین داره که از معصوم شنیده، اما باز از نظر دلالت اینجا این روایت قطعی نیست، کلام ظهور داره، امکان داره امام خلاف ظاهر رو اراده کرده باشد، امکان داره مثلا انسان مخاطب مراد امام رو درست نشنید، درست نفهمیده باشد. پس جزم و یقین از ناحیه سند است در اینجا که خودش امام رو مشاهده کرده و شنیده. کل اخذ من القرآن کریم سقر الله الاکبر، همانند اخذ نمودن از قرآن کریم که سقر الله اکبر است، ول ائمه من آل البيت سقله الاصغر، ائمه از آل البيت سقل اصغر خداوند هستند یا سقل اصغر پیامبر هستند، که اشاره است اون حدیث سقلین یا سقلین که قرآن سقل الله اکبر است و آل البيت سقل الله اصغر. این یک سو. اما اذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي، اما اگر حاصل نشد این مشاهده معصوم برای طالب حکم واقعی، برای مکلف ممکن نبود معصوم رو ببیند، کما فی العهود المتأخرت عن اصله، چون در این زمانهای متأخر چنینه که انهو لابد دره بود فی اخذ الاحکام، درستی چندین است لابد است برای انسان در اخذ احکام از این که مراجعه کند، رجوع کند بعد از قرآن کریم الی الاحادیث التي تنقل السنه. انسان در اینجا وظیفه شده چون خودش نمیتونه سنت پیامبر و امام رو به مشاهده و وجدان درک کنه، باید رجوع کند به اون احادیثی که نقل میکنند سنت را. حالا نقل سنت، حدیثی که نقل میکند سنت را، اما من طریق تواتر یا حدیث متواتر باشه، اما او من طریق اخبار الاحاد یا از طریق اخبار آحاد باشد، علی خلاف الذی سیأتی، بنابراین اختلافی که بزودی خواهد آمد در مقدار و اندازه حجیت خبر واحد، اختلافی که خواهد آمد مقدار و حجیت خبر واحد چقدره، آیا اصلا خبر واحد حجیت هست و نیست، اگر حجته چه مقدار حجته، و علی هذا نتیجه‌ای که از این نکته میگیرن اینه که حدیث خودش سنت نیست، حدیث ناقل سنته، سنت این قول و فعل و تقریر معصوم، حدیث نقل می کند برای ما قول و فعل و تقریر معصوم را، لذا اگر گاهی به حدیث سنت گفته می شود استعمال اطلاق مجازی. و علی هذا فالاحادیث لیست هی سنت، احادیث خودشون سنت نیستن، بل بیان ناقل از لها، بلکه این احادیث نقل می کنن سنت را و حکایت می کنن از اون سنت، ولیکن قد تسمى بالسنه توسعا من اجل کونها مثبته لها، این به نسبت للسنه، لیکن گاهی نامیده می شود، گاهی نامیده می شود احادیث به سنت از باب توسع و مجاز، من اجل کونها مثبته لها، به خاطر این که اون احادیث اثبات کننده هم سنت را، چون احادیث ناقل و اثبات کننده سنت هستن، لذا ما به احادیث و روایات سنت می کنیم. حالا که این مقدمه معنای سنت رو ما دانستیم که فعل و قول و تقریر امام هست، و من اجل هذا به این خاطر که احادیث و اخبار ناقل سنت هم، لازم داریم ما بحث از اخبار را در باب سنت. چرا در باب سنت بحث از اخبار میکنیم؟ به خاطر اینکه اخبار ناقل و حاکی از سنت هستند. لأنه یتعلق ذلك بإثباتها، به خاطر اینکه تعلق دارد این بحث به اثبات اون سنت. شما در اخبار بحث نکنید سنت رو نمیتوانید اثبات کنید. و نعبد الفلسفه فی مباحث اربعه، فصل سنت را در چهار مبحث می‌بندیم و آماده می‌کنیم. یک، دلالت فعل معصوم. اولین مبحث دلالت فعل معصوم است. از خارج از کردیم سه مسئله در این زمینه بین علما اتفاقی هست. مسئله اول،
لا شک فی ان فعل المعصوم به حکم کونه معصوما یدل علی اضافه الفعل علی الاقل. شکی نیست در اینکه فعل معصوم به حکم بودن او معصوم به علت اینکه معصوم است حتما دلالت میکند بر مباح بودن فعل علی الاقل. فعل معصوم اگر بدون قرینه باشد حداقل دلالت بر اباحه میکند. کما ان ترکه لفعل يدل على عدم وجوبه على الاقل. از اون طرف هم مطلب اتفاقی، اگر معصوم فعلی رو ترک کند و انجام ندهد، ترک معصوم دلالت میکند در این که اون فعل واجب نیستش. شک داریم نماز اول ماه واجبه یا نه؟ واجب است یا نه مستحب است؟ روز اول ماه در خدمت معصوم هستیم، ببینیم حضرت نماز اول ماه نمیخواند، معلوم میشه نماز اول ماه واجب نیست، یا الا معصوم واجب رو ترک نمی کنند. چنانچه ترک اون فعل، چنانچه ترک اون معصوم فعلی را دلالت میکند بر عدم وجود اون فعل علی الاقل. یک نکته دوم، ولا شک فی ان هذه الدلاله به هذا الحد امر قطعی. شک نیست در اینکه این مقدار از دلالت به این حد امر قطعی است. لیس موضع امر شبهه، محل اشکال شبهه نیست بعد سقوط عصمته. بعد از اینکه میگیم امام معصوم هست، قطعا اگر امام کاری رو انجام بدهد این فعل امام دلالت میکند به اینکه اون کار مباح است. چرا؟ اون امام معصوم است، امام معصوم کار حرام و مکروه انجام نمیده. ثم نقول بعد هذا، مطلب دومی که مورد اتفاق علماست، بعد از این میگوییم انه قد یکون لفعل المعصوم من الدلاله ما هو اوسع من ذلك. گاهی میباشد برای فعل معصوم از دلالت اون چیزی که اون چیز وسعتش از این اباحه بیشتر است. یعنی گاهی فعل معصوم از اباحه بر مطلب بیشتری دلالت میکنند، بر استحباب و وجوب هم دلالت میکنند. چه؟ و ذالکه فیما اذا صدر من کل فعل و محکوفاً بالقرینه. این دلالت با وسعت در جایی است که صادر شود از اون معصوم فعل در حالتی که همراه با قرینه است، که ان یحرز عنه فی مقام بیان حکم من الاحکام. مثل این که اعتراض شود، یقین پیدا کند انسان که اون معصوم علیه السلام در مقام بیان حکمی از احکام یا در مقام بیان عبادتی از عبادات است، مثل وضوء و صلاة و نحو این دو. فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور. پس به درستی که در این هنگام می باشد برای فعل معصوم ظهوری در وجه فعل، که وجه فعل چیه؟ من کونه واجبا او مستحبا او غیر ذلك. ما از اون قرینه وجه فعل رو هم استفاده می کنیم، از این که واجب است یا مستحب است یا غیر از اینها، حسب ما تقتضیه قرینه، بر حسب اون چیزی که قرینه او را اختزا می کنه. پس این هم مطلب دومی که امر قطعی هست اینه که اگر فعل معصوم همراه با قرینه باشد حمل می شود در اون چی که اختزا می کند او را قرینه. ولا شبهت فی ان هذا ظهور حجتون. مطلب سومی که باقی شبهی نیست داریم که این ظهور، ظهور در اباحه در قسم اول، ظهور در وجوب و استحباب در قسم دوم، شکی نیست داریم که این ظهور حجت هست، مثل ظواهر الفاظ به مناسم ظاهر به یک دلیل. و کم استدلال الفقها ها، چقدر استدلال نمودن فقها ها بر حکم افعال وضوء و صلات و حج و غیر اینها و کیفیات و چگونگی اینها به حکایت نمودن فعل نبی یا فعل امام در این امور. موارد بسیاری اگر انسان تطبق کنه در فقه، موارد بسیاری داریم که فقها ها استدلال میکنن در اینکه این کار واجبه، علت میارن به خاطر اینکه امام یا پیامبر این کار رو انجام داده، این کار مباح است به علت اینکه امام و پیامبر این کار رو انجام داده، پس فعل امام حجت است. کل هذا لا کلام ولا خلاف لاحد. تمام اینها هیچ کس از علما در اینها نزاع و حرفی نداره. لانما وقع الکلام للقوم فی موضعه. در باب فعل معصوم علما در دو مورد اختلاف و نزاع. مورد اول در همان صورتی است که فعل معصوم بدون قرینه باشد. ما گفتیم اگر فعل معصوم بدون قرینه باشد بلا شک دلالت بر اباحه شک نیست. در همینجا بین علما اختلاف است که آیا این فعل بدون قرینه در وجود یا استحباب هم دلالت می کند یا نه. پس اتفاقی است که این فعل دال بر اباحه هست. بعضی ادعا کردن که غیر از اباحه فعل بدون قرینه امام دال بر وجود یا استحباب هم می کند. مرمون مدفعه در اینجا سه قول رو از علما نرمون. قول اول این است که فعل امام در حالتی که بدون قرینه باشد دال بر وجود است. امام فعلی رو بدون قرینه انجام دادن، ما نتیجه میگیریم که این فعل بر ما واجب است. این قول پاره ای از علمای عهد سنت از طایفه مالکی. قول دوم، عده ای از علما گفتن فعل معصوم بدون قرینه دال بر استحقاق است. این قول قول شافعی است. بعد علمای شیعه صاحب قوانین و صاحب اصول مایل به این قول. قول سوم این است که فعل معصوم بدون قرینه فقط دال بر اباحه است و بعد. این قول قول معظم علمای شیعه است و محققین متأخرین از اصولیین اهل سنت هم تابع همین قول می‌بینند. مرحوم مظفر هم همین قول سوم رو انتخاب. اما دلیل مرحوم مظفر این است که ایشون می‌فرمایند حکم شرعی نیاز به یک دلیل دارد و ما اینجا در فعل معصوم هیچ دلیلی بر استحباب یا وجوبش نداریم. ما دلیل بر اباحه داریم که معصوم بودن امام و یا پیامبر، اما دلیل بر وجوب و یا استحباب نداریم. و اثبات یک حکم بدون دلیل غلطه. بگیم این عمل مستحب است در ما، خب چه دلیل مستحب؟ ادعا میکنند که ما دلیل خارجی داریم بر وجوب یا استحباب این فعل. از کسانی که ادعا میکنند که فعل معصوم بدون قرینه دال بر وجود یا استحباب است استناد میکنند به ادله خارجیه که یکی از این ادله آیه 21 سوره احزاب است. آیه این است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن. هر آینه برای شما می باشد در عمل رسول الله اسوه به اقتدای می کند. مرحوم مظفر استدلال رو بیان نمی کند. صاحب قوانین به صورت مفصلی میخوام استدلال رو، بچه استدلال رو بیان کنم. فکر میکنیم که نیازی به اون وجه مفصل نیست، از وجه خلاصه تری میشود به این استدلال پیدا. و اون وجه این است که آیه شریفه جمله خبریه است در مقام انشاء. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی فلیکن لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. جمله خبریه در مقام انشاء است. و در اصول خواندیم جمله خبریه در مقام انشاء همانند خود امر ظهور در وجود دارد. واجب است بر شما در عمل به رسول الله اقتداء کنید. بعد استدلال میکنند میگن معنای این آیه این است هر عملی که رسول الله انجام میدهد شما باید همون عمل رو انجام دهید. یک کاری بین که اون عمل واجبه یا مستحبه یا مباحه آیه نداره. آیه میگه هر عملی که رسول الله انجام میدهد شما باید به حضرتش تأثیر جویید و اقتدام. کسانی که قائل به استحقابند باز به همین آیه استدلال کردند. اونها میگویند جمله خبریه در مقام انشاء است. کانه شما به جاش ولیکن بگذارید، اما اینجا امر ظهور در وجود ندارند، بلکه امر در استحقاب استعمال شده است. مستحب است اقتدا نمودن به رسول الله در عمل. یعنی هر عملی رو که پیامبر انجام میده شما هم مستحب به اون کار رو انجام بدید، چه واجب باشه چه مستحب باشه و یا مباح. این بیان است. مرحوم علامه از این استدلال به این طریق جواب داده. ایشون فرمودن ما قبول داریم که مفاد آیه وجوب تأثیر به پیامبر است. مفاد آیه این است که تأثیر به پیامبر واجب است. این ما قبول داریم. اما شما معنای تأثیر رو نفهمید. در تأثیر دو خصوصیت هم میشه. تأثیر کردن به غیر معناش اینه که انسان عمل غیر رو انجام بده در همون وجهی که اون عمل هست. یعنی عمل غیر رو انجام بده، اگر اون عمل مستحب به قصد استحباب انجام بده، اگر واجبه به قصد وجوب انجام بده، اگر مباحه به قصد اباحه انجام بده. خب انجام عمل به قصد اباحه، خب با این که بگیم این عمل واجبه این خرف فرضه. از این طرف بگیم انجام میدهیم این عمل را با همان قصدی که پیامبر انجام داده، یعنی در واقع مباح بوده، از این طرف بگیم همین عمل بر ما واجبه، یعنی میشه از یک طرف این عمل مباح، از یک طرف میشه این عمل بر ما واجب. این خلف فرضه. فعلیه تأثیر به یک شخص یعنی انجام دادن عمل او با همون قصدی که اون شخص اون عمل رو انجام داده. انجام بدیم عمل را با اعتقاد بدیم که اون عمل مباح است. خب اعتقاد بدیم که مباح است یعنی چه؟ یعنی میتونیم انجام بدیم؟ میتونیم انجام بدیم. مخیریم در این که این عمل را انجام بدهیم و مخیریم در این که این عمل را انجام ندهیم. این جواب مرحوم انجام. صاحب فصول به علامه دلی اشکال کرده، ایشون فرموده است این جواب شما درست نیست، به خاطر اینکه شما میگویید در باب مباح معنای تأثیر اینه که ما اعتقاد داشته باشیم مباح، و حال این که معنای تأثیر عمل است نه این که معنای تأثیر صرف اعتقاد باشه. تأثیر به شخص یعنی کاری رو که او انجام داده شما هم انجام بدید، نه این که فقط اعتقاد داشته باشید این کن عمل مباح. مرحوم مظفر می فرمایند شما حرف مرحوم علامه دلی رو درست توجه نکنید. مرحوم علامه دلی می فرماید عمل با قید اعتقاد، در واجب عمل با قید اعتقاد اینه که انسان حتما انجام بده، در مستحب عمل با قید استحباب معناش این میشه که این عمل رو بهتر آدم انجام بده، در اباحه عمل با قید اباحه معناش اینه که انسان مخیر میتونه این عمل رو انجام بده و میتواند این عمل رو انجام نده. این جوابی که مرحوم مظفر از اشکال صاحب اصول می‌فرمایند، بعد هم خودشون از این آیه یک جواب بهتری رو ارائه می‌دهند. انما وقع الترامل القومی فی موضعین، اختلاف برای قوم در دو موضع واقع شده، یک فی دلالت فعل المعصوم، در دلالت نمودن فعل معصوم المجرد عن القرائن، اختلاف در این است که آیا فعل معصومی که مجرد از قرائن است آیا دلالت می کند بر بیشتر از اباحه فعل یا نه. فقط قال بعضهم، بعضی از علما گفتن انهو یدلو که این فعل معصوم بدون قرینه دلالت می کند به تنهایی بر وجوب فعل نسبت به ما، معصوم یک فعلی رو بدون قرینه انجام داده این فعل دلالت می کند در این که بر ما واجب است. و قیل یدلو علی استحبابه، بعضی ها گفتن این فعل بدون قرینه دلالت می کند بر استحبابش بر ما. و قیل لا دلالت له على شیء منهما، بعضی گفتن این فعل دلالت بر وجوب استحباب نمی کند، ای انه لا يدل على اکثر من اباحه الفعل في حقنا، فعل معصوم بدون قرینه دلالت نمی کند بر بیشتر از مباح بودن فعل در حق ما، و الحق هو الاخير، حق هو الاخير است، چرا؟ لعدم ما يصلح ان يجعل له مثل هذه الدلاله، به خاطر نبودن دلیلی که صلاحیت داشته باشد این که قرار دهد برای این فعل امام مثل این دلالت را، ما دلیل نداریم برای این که این فعل امام دلالت بر استحباب کند، دلالت بر وجوب کند، چون دلیل نداریم حکم به استحباب و وجوب بدون دلیل است. فقط یزون نظام گاهی گمان میکند گمان کننده ای که قول خداوند تبارک و تعالی در سوره احزاب آیه 21 لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، گاهی یزون نظام این که این آیه یدل علی وجوب تأثیر، این آیه دلالت میکند بر وجوب تأثیر اقتداء به رسول الله در تمام احوالش، و وجوب اقتداء به فعل پیامبر لازم می آید از این وجوب اقتداء وجوب هر فعلی را که انجام می دهد او را پیامبر در حق ما، وجوب اقتداء به فعل پیامبر اینه که هر فعلی رو پیامبر انجام می ده ما باید اون فعل رو انجام بدیم، و امکان به نسبت الیه لم یکن واجبا،
ولی اون فعل برای خود پیامبر واجب نبوده، اما نسبت به ما، چون ما باید تصحیح کنیم به فعل پیامبر، یعنی باید اون فعل پیامبر رو انجام بدیم، ولی اون فعل نسبت به شخص پیامبر واجب نبوده. الا ما دل دلیل خاص علی عدم وجوبی به هر جنام، استثناء میکنه این آقا، مگر اون فعلی را که دلیل خاص دلالت میکنه در اینکه اون فعل در حق ما واجب نیست. مثلا نماز شب که پیامبر میخواند برای پیامبر واجبه، اما دلیل خاص داریم بریم که نماز شب خوندن برای ما واجب نیست، این فعل که دلیل خاص داریم بریم که واجب نیست، استثناء. بقیه افعال، تمام افعالی رو که پیامبر انجام میده، چه برای پیامبر واجب باشه و چه مستحب باشه و چه مباح باشه، در حق ما واجبه. چرا؟ چون ما باید اقتدا کنیم به فعل پیامبر، یعنی ما باید فعل پیامبر رو انجام بدیم، اون فعل پیامبر چه مستحب باشه، چه واجب و چه مباح. حالا وجه این رو هم از خارج عرض کردیم که جمله خبریه در مقام انشاء و قیل انه الا تدل الآیه علی وجوب الاقتداء. قول دوم قیلی گفتند اگر آیه دلالت نکند بر وجوب اقتداء، پس حداقل دلالت میکند بر حسن اقتداء به اون پیامبر و مستحب بودن اون اقتداء. لقد اجاب علامه الحلی عن هذا الوهم فاحسن، مرحوم علامه الحلی از این توهم جواب داده و جواب خوبی هم داده، کما نقل عن، چنانچه نقل شده از مرحوم علامه، اذ قال، مرحوم علامه فرموده است ان الاصله، در حقیقت جواب علامه اینه که شما معنی تاثیر رو نفهمیدید، واجب است تاثیر به رسول الله، ولی اصله یعنی چه؟ ان الاصله، معنای اصله عبارتون عن الاتیان بفعل الغیب، اصله به اقتدا کردن عبارت است از آوردن فعل غیب با دو خصوصیت، یک لانه فعله، چون که اون غیب این فعل رو انجام داده، خصوصیت دوم علی الوجه الذی فعله، اقتدای به غیر یعنی انسان عمل غیر رو انجام بده با همون قصد غیر، بر همون وجهی که غیر او رو انجام داده است. اقتدای به غیر اینه که اگر پیامبر کار مباح رو انجام داده، منم به قصد اباحه اون کار رو انجام بدم، و الا اگر پیامبر به قصد اباحه انجام داده، من به قصد وجوب انجام بدم، این دیگه تأثیر نمیشه. چه امکان واجبن، اگر اون عمل واجبه، تعبدنا به ایقائی واجبه، ما هم تعبد میکنیم به انجام دادن اون عمل را واجب، و امکان مندوبن، اگر اون عمل مستحب است، تعبد نافعی قائمی مندوبن، تعبد داریم این که اون عمل واقع شده مندوب، و امکان مباح، اگر اون عمل مباح، تعبد پیدا میکنیم به اعتقاد اباحه اون عمل، و غرض او قدس سره، غرض مرحوم علامه دلی از این کلمه اخیرشون، من تعبد به اعتقاد اباحته، از این که تعبد پیدا می کنیم به معتقد بودن اباحه او فیما اذا کان مباحاً، در جایی که اون عمل مباح باشه، غرض مرحوم علامه دلی لیس مجرد اعتقاد، مرحوم علامه دلی میگه فقط اعتقاد پیدا کن بدون عمل، حتی یرد علی تمام فصول، چنانچه اشکال شود در مرحوم علامه، چنانچه در فصول است، به ان نزالک اصفتون به اعتقاد در فعل، این که مفاد حرف شما اقتدای در صفت اعتقاد است نه در فعل، بل یورید و مراد علامه این نیست که فقط اعتقاد پیدا می کند به اباحه، بلکه مراد علامه که ما هو و ظاهر من صدر کلامه، چنانچه ظاهر می شود از صدر کلام مرحوم علامه، این معنی الاصفت فی المباح، معنای اصفت در مباح، خوبه ان نتخیرت الفعل و التعب، معنای اصفه در واجب اینه که حتما انجام بدیم، معنای اصفه در مستحب اینه که وقتی ما این فعل رو انجام میدیم به قصد استحباب، یعنی میتونیم ترکش کنیم، معنای اصفه در مباح اینه که این فعل رو انجام میدهیم اما با قصد تخییر، میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم، معنای اصفه در مباح این است که مخیری در فعل و ترک، ای لا نلتزم بالفعل ولا بالترک، لازم نیست که ملتزم بشیم به فعل یا به ترک، از الاسوه فی کل شیئین، زیرا اسوه در هر شیئی به حسب ماله و حکم، به حسب حکمش هست، اقتدای در مباح اینه که میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم، فلا تتحقق الاسوه فی المباح، محقق نمیشود اسوه در امر مباح، در امر مباح در بنسته الى الاتیان به فعل الغیب الا بالاعتقاد بالاباحه، اصلی در باب مباح نسبت به اتیان فعل غیب در صورتی است که مقید به اعتقاد به اباحه باشه، اگر مقید به اباحه بود یعنی میتونیم انجامش بدیم میتونیم انجامش ندیم. ثم نزید علی ما ذکره العلامه و نفهم کسی هست.